بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحثمون در فصل چهارم راجع به قاعده الواحد بود. خب در واقع بخشای اصلی این فصل و توضیحاتی که لازم بود گذشت، رسیدیم به فروعات این فصل. سه تا فرع طرح شده بود. فرع، حالا گرچه این سه تا فرع به نحو منظم مطرح نشده، شایسته بود که ابتدا فرع سوم بیاد، بعد فرع دوم بیاد، بعد فرع اول، ولی در اصل مطابق نظم فعلی فرع اول این بود که کثیر نمیتواند از واحد صادر بشود، یا این همون چهره فرعی قاعده استش که الواحد لا یسر و الا عن الواحد، یا اینجوری بگید یا بگید که کثیر از واحد سر نمیزنه. اگر امری واحد باشه قطعا علتش هم واحده، معلولی واحد باشه علتش هم واحده. نمیشه معلول کثیر باشه، علت نمیشه که معلول واحد باشه و علتش کثیر باشه. بحث ما اینجاست دیگه، نمیشه که معلول واحد باشه علتش کثیر باشه. سامانه خب، حالا تو فرع اول به این نکته که اشاره کردم میگن که ممکنه در برخی از موارد شما مشاهده بکنید، در بد و امر قبل از دقت مشاهده بکنید که در نهای معلول شما معلول واحد دارید، ولی کن در نهای علت شما علل کثیر دارید، علل کثیر دارید. خب ولی این نگاه بدوی، وقتی دقت میکنید میبینید که همه چیز بر اساس همون قاعده الواحد پیش رفته. بعد از دقت متوجه میشید که اون نگاه بدوی بود که فکر میکردید معلول واحده و علل کثیره. چهار تا دقت یا چهار تا توجیه در اینجا مطرح شده. دو تا توجیه رو جلسه قبل گذروندیم. اون دو توجیه بر این اساس بود که ما راجع به وحدت معلول یه مقدار تأمل داشتیم، یا وحدت معلول رو میگفتیم وحدت نوعیه لذا اشکالی پیش نمیاره، یا میگفتیم وحدت ضعیفه مثل وحدت هیولا لذا مشکلی به وجود نمیاد. دو توجیه اخیر برمیگرده به ناحیه علت، چون علت رو ما کثیر مشاهده کردیم، معلول رو واحد مشاهده کردیم. ایشون میگه که در توجیه سوم میگه که وقتی شما علت کثیر هست، مثلا داره اجزا هست یا افراد هستش، چون همه اینا به یک جهت واحد برمیگرده لذا یک معلول از این علل کثیر صادر شده، و در واقع معلول واحد از علت واحده سر زده، چون همون جهت واحده علل کثیره علیت داره نسبت به این معلول. در سطح امر، در ظاهر امر، آدم میبینه معلول واحد از علل کثیر سر زده، ولی وقتی دقت میکنه میبینی این علل کثیر نه به ماهی علل کثیر علتش باشه، بلکه از اون جهت که برمیگرده به جهت واحده علت معلول هست. پس باز قاعده الواحد سر جای خودش هست. اینم یک توجیه. توجیه دیگری که بله، اینا در واقع مثلا مثالش دیگه باید دقت کنید، در جایی رو که یک معلول ما داشته باشیم در ناحیه علت، در بد و امر مثلا فرض کنید یک کاری رو انسان انجام میده، درسته؟ یک کاری رو انسان انجام میده، انسان مجموعه ای از اجزا و اینها داره، یعنی در ناحیه علت یک در واقع تکثری مشاهده میشه. آدم فکر میکنه که این معلول واحد از این علت سر زده، بعد میبینه نه، اگر از این علت چون این معلولی سر زده واحد، به خاطر اینکه انسان یک هویت واحد داره چون این معلولی سر میزنه. حالا مثالش رو دیگه باید پیدا کنیم. آره دیگه اینجوریه، مثالش دیگه. خب این یکی دیگه ای که توجیه چهارمی که مطرح شده این استش که ما در بد و امر دیده مشاهده میکنیم معلول واحد، علت کثیره، دارای اجزای متعدد هست، و فکر میکنیم که معلول واحد از علت کثیر به وجود آمده، ولی وقتی یه مقدار دقت میکنیم میبینیم اتفاقا اون علت کثیر نه از اون جهت که کثیر هست علت این معلوله، از یک جهتش علت این معلوله. یه باز قاعده الواحد سر جا خودش هست. ما با تسامح و مجاز علیت را به کل مرکب انتساب دادیم، حقیقتا اون علت از ناحیه یک جهت علت برای این معلول واحده، ولی چون در نگاه بدوی، نگاه تسامح آمیز ما توجه نمی کنیم که این علت از ناحیه اون جهتش داره علیت رو پیاده می کنه، جهت خاص داره علیت پیاده می کنه، یه سره که نگاه می کنیم می گیم معلول واحد از علت کثیر به وجود آمده، ولی اندد دقیقه معلوم میشه که واقعا اینجوری نبوده. ببینید، بله؟ نه، من مجاز عرفی. و اما ان یکون للکثیر، این فرماد و اما ان یکون للکثیر، اون دوتای قبلی رفته بود رو وحدت معلول کار کرده بود، دوتای توجیه قبلی، ولی این دوتا میره روی کثرت علت کار میکنه. انحصاری هم با این چهار وجه نداره، ممکنه وجوه دیگری هم از توجیهات باشه. و اما ان یکون للکثیر، للکثیر یعنی علل کثیره، و اما ان یکون للکثیر جهت و وحدت یستند و الیها المعلول، ممکن استش که برای در واقع کثیر جهت وحدتی باشه که معلول مستند به اون جهت وحدت باشه. خب اگه اینجوری باشه بازم قاعده الواحد جریان داره، چون همه چیز سر جای خودش هست، در نهایه علت اون جهت واحده در واقع علت هست. و اما توجیه چهارم، و اما یکون الکثیر مرکبا زا اجزاء یفعل الواحده به واحد منها فینسب الی نفس المرکب، یا اینکه اون کثیر مرکب هست دارای اجزاء مختلفیه که یفعل اون مرکب الواحده، الواحد در اینجا به معنی معلول واحده، یعنی انجام میدهد واحد را به واسطه یه واحدی از اون اجزا، نه اینکه این مرکب زا اجزا از اون جهت که داره اجزای متعدده علیت پیدا کرده باشه نسبت به معلول، نه، این معلول واحد رو انجام داده به یکی از اون اجزا، ولیکن مجازن، همین مجاز عرفی، فینسب الی نفس المرکب، ولی ما علیت را یا اون فعل را نسبت میدیم به کل این مرکب، میگیم مرکب انجام داده با لحاظ ترکیبیش، در حالی اینجوری نبوده، مرکب به لحاظ یک جزش این کار را انجام داده. پس وقتی دقت میکنیم فضا که روشن میشه متوجه میشیم که در اینجا بازم همون قاعده الواحد جریان پیدا کرده در چهره فرعی قاعده، قاعده الواحد در چهره فرعی، یعنی اگر معلول واحد باشه حتما باید علت واحد باشه. فرع دوم مستقیم رفته به طرف همین چهره فرعی قاعده. چهره فرعی قاعده را رسیدیم چیه؟ این استش که اگر معلول ما واحد باشه حتما باید علت هم چی باشه؟ واحد باشه، علت هم واحد باشه. خب عرض کردیم جلسه قبل، عرض کردیم که خوب بود که این فرع رو جلوتر از فرع قبلی مطرح می‌کردن، چون فرع پیشین یکی از فروعات و شاخه‌ها و احکام این فرعه. در هر صورت چهره فرعی قاعده این استش که معلول واحد قطعا مستند به علت واحد هستش، نمیتونه علل کثیره برایش عمل بکنه. گاهی از اوقات از چهره فرعی قاعده با این لفظ معروف یاد میکنن، میگن توارد علل مختلفه بر معلول واحد محال است، یا میگن توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد محال هستش. مراد از علتم در اینجا علت تامه هستش. خب الله میفرماد که این که ما میگیم چندین علت نمیتواند روی یک معلول عمل بکنه، این ممکنه که به نحو عرضی بخواد عمل کنه، یعنی این چند تا علت تامه در عرض هم بخوان هم الان این یک معلول رو به وجود بیارن، ممکنه که نه، به نحو علل بدل بخوان عمل بکنن، نه به نحو اجتماعی، یعنی مثلا از الان تا یک ساعت بعد علت تامه الف هست، بعدش علت تامه ب، بعدش علت تامه، میفرمان چه از سنخ اجتماعی در عرض هم باشه چه به نحو علل بدل باشه، در هر دو صورت این محاله. چرا؟ چون منجر به اجتماع نقیزین میشه، به تناقض کشیده میشه. با توجه به بحثایی رو که ما گذروندیم، یعنی در بحث سنخیت قاعده الواحد دقت هایی که شد، اگر اینجا بخواد علت های تامه متعدد عمل بکنن، از یک جهت چون علت ها متعدد هستن به جهت واحده برنمیگرده، باید معلول کثیر باشه، از یک جهت شما فرض کردید واحد باشه، پس هم باید واحد باشه هم باید کثیر باشه، توجه کردید؟ هم باید واحد باشه هم باید کثیر باشه. این معنا هم در حالت اجتماع ارضی علل متعدد پدید میاد، هم به شکل علل بدلی این محظور به وجود میاد. نگاه بفرمایید. میفهمد و ثانی یعنی فرع دوم اینه که ان المعلول الواحد لا يفعل فيه علل كثير. معلول واحد علت های کثیر درش عمل نمیکنه. علت های کثیر یعنی هر کدومش علت تام باشه، توجه کردید؟ هر کدومش علت تام باشه درش عمل نمیکنه. سواء کان على سبيل الاجتماع في ارض واحد، خواه این فعل علل کثیر، کانه رو بزنید به لا یفعل، فعلی که از اون لا یفعل در میاد، سواء کان على سبيل الاجتماع في ارض واحد، چه اینکه این فعل علل کثیره بر معلول واحد به شکل اجتماع این علل در ارض واحد باشه، این شق اوله. شق دوم او کان على سبيل التوارد، یعنی که نه به شکل متعاقبی باشه، یعنی یکی بیاد بره یکی دیگه بیاد بره یکی دیگه بیاد، اینجوری هر دو وجهش دوچار اشکال هست. چرا؟ لانه یؤدی الى تناقض فی ذات الواحد المؤدی الى الکسره. همین داره عبارت شما؟ همین که خوندم همجوری بوده؟ خب یک کمی عبارت مشکلاتی رو به همراه داره، معنا روشنه، حالا نگاه بفهمید. لانه چون فعل ضمیر به فعل و فعل علل کثیره به این شکلی الان گفتیم، یؤدی الى تناقض، در نهایت به تناقض کشیده میشه، فی ذات الواحد، در ذات واحد، المؤدی الى الکسره. این المؤدی رو باید به کجا بزنیم؟ خب ظاهرش اینه که باید به اون فعله بخوره، توجه کردید؟ این فعل منجر، فعل علل کثیره در عرض هم منجر به کسرت میشه، ولی الان در ظاهر به این الواحد میخوره، الى تناقض فی ذات الواحد، واحدی که منجر میشود به خاطر اون فعل علل کثیره به کسرت. یعنی هم این فعل باید کثیر باشه هم باید واحد باشه، واحد باشه چون فرض ما اینه، کثیر میخواد چون میخوایم. ببینید ایشون میتونست اینجا مشکل رو خلف فرض در نظر بگیره، ولی مشکل چی در نظر گرفته؟ تناقض در نظر گرفته. چون مشکل رو تناقض در نظر گرفته، ما باید اینجوری توضیح بدیم، بگیم معلول هم باید واحد باشه هم باید کثیر باشه. میتونست اینجا بس از روی خلف وارد بشه، میگه شما معلول رو واحد فرض کردید، وقتی علل تامه متعدد باشه با توجه به بحث سنخیت و امثال اینها، ما اینجا باید در نای معلول کثیر داشته باشیم و این خلاف فرض اولیه ما هستش. علل تناقض فی ذات الواحد، خب تناقض که منجر به کثرت نمیشه که. نه میگه که لانه، یعنی نگاه کنه اون یه یعدی هم قبلش داریم، اون فعل علل کثیره منجر به تناقض در ذات واحد میشه. خب المعدی که این تناقض به کثرت کشیده میشه، تناقض که به کثرت کشیده میشه، تناقض محاله، به استحاله کشیده میشه، به اجتماع نقیزن کشیده میشه، اونی که وادار میکند که ما به طرف کثرت بریم فعل علل کثیره است. از یک سو شما میگید ذات واحده، از یک سو شما میگید فعل علل کثیره، این منجر به اجتماع نقیزه این در ذات واحده میشه، هم باید واحد باشه هم باید کثیر باشه. اصلا جور دیگه هم میشد قلم زد که راحت تر باشه از راه خلف و اینا. او کان علی سبیل توارد، یا اینکه نه به شکل تواردی این علل مختلف بیان، به قیام علت علی بعد علت، یه علتی بیاد بعدش علت دیگه بعدش علت دیگه، به قیام علت علی بعد از یک علتی که رفته این علت بیاد بعد این میره یکی دیگه میاد. خب این چرا مشکل داره؟ للزوم ما تقدم من المحذور، این همین بالاییه، به چیزای دیگه نزنیم، توجه کردید؟ للزوم ما تقدم، چون همین مشکل تناقض اینجا هم به وجود میاد، یا مشکل خلف فرض اینجا به وجود میاد، یعنی واحد باید کثیر باشه در اینی که واحد هستش. خب این هم خلف فرض هم اجتماع نقیزه، اینه خلف فرض است، اگه بگیم مثلا تبدیل به کثیر شده در حالی که واحد فرض کرده بودیم خلف فرضه، یا اینکه نه بخواد هر دو حالت داشته باشه، هم باید واحد باشه هم باید کثیر باشه، این معنا نداره. و ثالثاً، اما فرع سوم، فرع سوم برمیگرده به چهره اصلی قاعده. چهره اصلی قاعده چیه؟ الواحد لا یسر عنه الا الواحد. این از ناحیه علت به طرف معلول میریم، همونی که معروف به قاعده الواحد همینه. خب در ارتباط با چهره اصلی قاعده ایشون میگه که اگر در جایی شما مشاهده کردید از واحد کثیری سر زد، با توجه به اون چیزی که ما در قاعده الواحد خوندیم، قطع بدانید که این واحد دارای جهات کثیر است. حتما باید در این واحد، ممکنه در بد و عمر که مشاهده میکنید میبینید از یک واحدی کثیر سر زده، کما اینکه این مثال رو زدن، مثلا الله چون این بحث به اصول راه پیدا کرده و در اصول کسانی که دقت نداشتن بعضی وقتا حرفایی زدن که
از ممشای اصلی جریان قاعده دور شده و خب نقد و ایرادها و اینها هم ناپسند شده و اینها نمیدونم مثلا دیدید یا ندیدید. مثلا مثال میزنم به یک حیوانی که در آن واحد دارای چندین فعل متعدد هست، که مثلا در آن واحد حرف هم میزنه، کار دیگه هم انجام میده، غذا هم ممکنه بخوره، حرف میزنه این سر صدا میکنه، راه هم ممکنه بره، چشمش هم تکون میده، گوشش هم مثلا تکون میده، مثلا که دراز گوش باشه که خیلی واضح‌تر خودش نشون میده. همین مثال هم میزنن که یه مقداری مسئله رو یه مقداری لوس‌تر کنن. خب در آن واحد میبینی چند کار انجام داده. خب چطور شما میگید که یک شیء واحد نمیتواند چندین کار رو، چندین فعل رو داشته باشه؟ طبیعتاً اگر چنین موردی رو مشاهده کردیم، میگیم قطعاً در نای علت جهات کثیره است که این شیء به هر جهتی داره یک کار رو انجام میده، یک فعل رو انجام میده. این به معنای به هم ریختن قاعده الواحد اولا نیست، و ثانیاً اتفاقاً جریان قاعده الواحد عمل کرده و به این شکل در آمده، و الا باید فرض کنید از راه گوشش بخوره، توجه کردید؟ از راه چشمش باید بشنوه، چون تناسب سمخیت اینا که نیستش که هر چیزی میتواند علت هر چیزی باشه و چیزهای دیگر. و ثالثاً انه لو صدر عن الواحد کثیران، اگر شما دیدید، این ثالثاً عرض کردم برمیگردیم به اصل قاعده، و ثالثاً انه لو صدر عن الواحد کثیران، اگر در جای دیدید که از یک واحدی، این یه نگاه بدوی ها، اگر از واحد کثیر سر بزنه نگه خب برسه قاعده الواحد محاله، نه، نگاه بدوی این رو واحد میبینه، علت رو معلول رو کثیر میبینه، وجب ان یکون فیه جهت و کثرت، قطعا تو این واحده جهت کثرت هست، وجب ان یکون فیه جهت و کثرت و ترکیب یستند الیه الکثیر من غیر جهت الوحدت المفروضه، که استناد پیدا میکنه، یا یستند الیه الکثیر، بله، غیر جهت الوحدت المفروضه، که استناد پیدا میکنه به اون کثرت و ترکیب و اینها کثیر استناد پیدا میکنند، غیر از جهت وحدتی که میشود فرض کرد در این کثیره. توجه کردید؟ چون که جهت وحدت فرض کنید که اجزای متکثر به او برگرده، در اینجا دیگه باز نمیشه معلول کثیر از او سر بزنه، اگه به اون جهت واحد لحاظ کنید. خب کل انسان الواحد الذي يفعل افعالا كثيره من مقولات كثيره متباينه به تمام ذات، مثل انسان واحدی که یک شخص خارجی انسان که انجام میدهد افعال کثیری را، به خاطر چی؟ به خاطر مقوله های متعدد متباينه به تمام ذاتی که در او حضور داره، به لحاظ کمش یه جور، به لحاظ کیفش یه جور، به لحاظ جوهرش یه جور. خب چون مجموعه ای از اشیاء متباينه است، میتواند افعال متعدد و کثیر هم داشته باشه. خب این قاعده الواحد تمام شده. میرسیم به فصل پنجم که راجع به استحاله دور و تسلسل هست. بفهم نه دیگه صادر اول بلا بله کثیر حساب میشه، صادر اول کثیر، نه دیگه، چون یکیش اون یکیش از او صادر نشده. ببینید در معلول اگر کثرتی ملاحظه کردید، کثرتی که مستند باشه به علت دیگه، اگر کثرت اینه، اون کثرت هایی رو که از علت برخیزه میگیم در علت منجر به وجود جهات متعدد میشه که از هر جهتی بخواد یه چیزی رو ایجاد کنه. جهت دیگری که در صادر اول وجود داره از علت سر نزده، مجعول بالعرضه، خود به خود به خاطر تنزل پدید آمده، ربطی به علت نداره. در جهت در معلول اول کثیر هست، دو تا جهت حداقل، یا بعضی سه جهت، دو تا جهت حداقل وجود داره، یک جهتش تحت نظام علیته، یک جهت دیگهش تحت نظام علیت نیست، خود به خود به خاطر تنزل از عوارض ذاتی خود اون معلول هست، مجعول به ذاته، بله، تمام مجعول بالعرضها، مجعول بالعرضه، تمام مجعول بالعرضها از یک جهت استناد پیدا میکنند به حق تعالی، ولی نه به ذات، یعنی حق تعالی اونها رو ایجاد نمیکنه، حق تعالی چیزی رو ایجاد میکنه که خاصیتش اونه. توجه کردید؟ مجعول به ذات نیستش که طرف جهل باشه، خداوند بخواد کار روش انجام بده، خداوند متعال فرض کنید که صادر اول وجودش ایجاد میکنه، ولی اصلا همین معنا خود به خود به همراه دارد تنزل را، چون غیر از این فرض نداره. یعنی این مکانیزم علیت میخواد پیاده بشه، حتما با تنزل پیش بیاد. تنزل که پیش آمد، یک جهت دیگر در صادر اول بدون این که علیت روش عمل بکنه پدید میاد، لذا میگیم نیاز به حیث تحلیلی اصلا نداره، اون به حسب حیث تقییدی متحقق هست. خب در فصل 5 راجع به استحاله دور و تسلسل مطرح شده. استحاله دور و تسلسل در دو جا تو فلسفه بحث میشه، یکی در الهیات به معنی العام، یکی در الهیات به معنی الاخص. منتها در الهیات به معنی العام وقتی بحث میشه، خود دور و تسلسل مورد مطالعه است، اصلا کار به لوازمش نداریم. بله، لازمه ابطال دور و تسلسل چیه؟ در موطن خاص خودش اثبات واجب الوجوده. توجه کردید؟ ولی ما در این بحث اصلا تو نظام هستی شناسانه به معنای فلسفه عام هستیم، وجود شناسی داریم میکنیم. میگیم تو فضای وجود شناسی دور معنا نداره، تسلسل هم بی معنا هستش. بله، از لوازمش چیزایی هستش که ممکن در جای دیگه استفاده بکنیم. منتها تو الهیات ملخص وقتی دور و تسلسل مطرح میشه و ابطال میشه، هدف اصلی و انگیزه اصلی اثبات واجب الوجود هستش، یعنی علت العلل هست. اینجا هدف اصلی اثبات واجب الوجود و علت العلل نیست، ولی اونجا هدف اصلی اثبات واجب الوجوده. لذا با دو نگاه بحث تسلسل، این استحاله تسلسل و استحاله دور مورد مطالعه قرار میگیره. حالا من اینجا آدرس نوشتم، آدرس زیاده ولی من اینجا منتقل نکردم. اسفار جلد 2 فصل 4 از صفحه 141 تا صفحه 169 اینطور نوشتم. خیلی خوب، چون با مدادم هست معلومش خیلی قدیمیه. اسفار جلد 2 فصل 4 مرحله 6 از صفحه 141 تا صفحه 169. مطابق اون چیزی که در تیتر این فصل اومده، ما دو تا بحث داریم، یکی استحاله دور و دیگری استحاله تسلسل. اینجا راحته، باید سریع تر جلو بریم. خب اولین بحث راجع به دور است. اولا دور یعنی چی؟ ایشون میگه که دور به این معناست که شیئی متوقف بر خودش باشه، یعنی خودش علت خودش و خودش معلول خودش باشه. حالا یه وقتی واسطه ای اینجا در کار نیست که میشه دور مصرح. مثلا میگیم فرض کنید شیء الف علت خودش باشه و باز خودش علت شیء الف مثلا شماره 1 علت شیء الف شماره 2 باشه، شیء الف شماره 2 علت شیء الف شماره 1 باشه. یک گدام نخواهیم تفصیل بدیم، این دوتاش نباید بکنیم. این میشه دور چی؟ مصرح. یا وقتی دور چیه؟ دور مزمره، یعنی واسطه هایی وجود دارن، یک واسطه، ده واسطه، صد واسطه وجود داره که دور مزمره، پنهانه. یعنی اگه یه خورده آدم غفلت بکنه از دستش در میری که این دوره. الف علت ب، ب فرض کنید که علت جیمه، جیم علت فلانه، بعد اون یکی باز علت الفه، برمیگرده به همون اولیه، که اینو میگیم دور مزمر. حالا در صورت دور فضاش روشنه یعنی چی؟ در نهایت هم در هر دو شکلش به توقف شی بر خودش منجر میشه. خب دور چیه؟ میشه باشه نمیشه؟ ایشون میفهمه دور محاله و محال بودنش هم غریب بالبداهه هست، غریب بالبداهه هستش، چون در نهایت منجر میشه به اجتماع نقیزین. در نهایت منجر میشه به اجتماع نقیزین، شی هم باید باشه هم باید نباشه، باید باشه تا علت خودش بشه، باید نباشه تا معلول خودش باشه، باید باشه تا علیت رو پیاده بکنه، باید نباشه تا معلول باشه و محقق بشه. در صورت استحاله دور خیلی واضحه. اون چرا که در ممکن این بحث که مطرح میشه ذهن بره به طرف تبدیل طبیعی، در طبیعت این چرخه طبیعی که دارند و اینا مثلا دور نیسته، چون مثلا نظام علیت در اینجا پیاده نمیشه، نظام علیت لوازم خاص خودش، این تبدیله. تازه مطابق بحثایی رو که در حکمت صدر اینا داریم که اینا یک لحظه باقی نمیمونه، متحول میشه برای حرکت یا کون و فساده. در هر صورت وقتی توجه میکنیم، حتی برس کن و فساد، برس حرکت جوهریه، تو نظام تبدیل، علیت از بالا، همه اینا رو که نگاه میکنیم، چرخه طبیعی رو که وجود داره بحث دور نیست. نگاه کنید عبارت رو. الفصل الخامس فی استحاله دور و تسلسل فی العلل. استحاله دور و تسلسل در علل. این در علل که گفته الان بحث ما بحث علت و علل، چون دور ممکنه یه جاهایی مطرح بشه که محال نباشه، همچنین تسلسل. حالا برخی از موارد تسلسلی که محال نیست رو به تدریج اونا رو داریم، توجه کردید؟ برخی از تسلسل‌های غیر محال رو مطرح می‌کنیم. در دور هم همین جوریه. مثلا فرض کنید که در تزایف ما می‌گفتیم تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگریه، تعقل اونم متوقف بر تعقل خودشه، اینجا می‌گفتیم یعنی معن تعقل میشن، توجه کردید؟ حالا این چون این چیزایی رو که اگر مثلا دور بشه تلقی کرد، اینا اشکالی نداره، توجه کردید؟ در فضای علت، علیت اگر دور پیش بیاد محاله. فاستحالت دور و تسلسل العلل. پس دو تا مطلب داریم، یکی دور یکی تسلسل. اما دور، اما دور فهو توقف و وجود شیء علی ما یتوقف و وجوده علیه. خب میفرما دور چیه؟ دور، ما دور رو خیلی دیگه نزدیک کردیم ها، دور یه کمی دور بوده، الف بر ب، ب بر الف، اینجوری میشه دور مسلمان دیگه. گفتیم شیء بر خودش در نهایت همون میشد، ولی در اصل یه خورده باید فاصله بشه دیگه، اون اولی رو واسطه حساب نمیکنن. پس توجه کن این نکته اصلاح بشه در توضیحی که گفتم. اما دور فهو توقف و وجود شیء علی ما یتوقف و وجوده علی. دور یعنی وجود یک شیئی متوقف باشه بر اون چیزی که وجود اون چیز هم متوقف هستش بر همون شیء اول، اما بلا واسطه یا هیچ واسطه ای نباشه. مثل چی؟ که توقف الف علا با و توقف ب با علا چی؟ الف. اینجوری توجه کردید؟ الف بر ب، من گفتم الف بر خودش، خودش بر خودش، اون دیگه خیلی مزرعه میشد. خب الف علا با و توقف با علا الف و یوسم ما دورن مسرحن، اینو میگویم دور مسرح، واضح، روشن. و اما معل واسطه یا واسطه میخوره که توقف الف علا ب و ب علا جیم و جیم علا الف، درسته؟ یه واسطه خورده. و یوسم ما دورن مزمرن، اینو میگیم دور مزمر، پنهانه، مخصوصا هرچی واسطهش بیشتر باشه مزمر بودنش هم بیشتر میشه. و استحالت، خب این دوره، محال بودن دور واضحه. و استحالت او غریبتون من البداهه، نزدیک به بداهت هست، یا حالا غریبتون من بدیهیه، گرچه اولی شاید نباشه ولی بدیهی هست. و استحالت او غریبتون من البداهه فانهو، چرا؟ یستلزم تقدم الشیء علی نفسه، چون دور که همون توقف شیء بر خودستش مستلزم تقدم شیء هست بر خودش، یعنی پیش از این که بیاد باید باشد، بالوجود، تقدم بالوجود. چرا پیش از این که بیاد باید باشه؟ چون که میخواد علت باشه دیگه، پس پیش از این که بیاد باید باشه تا علیت رو برقرار کنه. مستلزم تأخر شیء از خودشه، چرا؟ چون میخواد چی باشه؟ معلول باشه، پس نباید باشه. توجه کردید؟ خب و همه اینا به چی برمیگرده؟ به اجتماع نقیزه این برمیگرده و هوا ضروری الاستحاله. آره این که اولیه، ولی گفته تقدم شیء بر نفس، این ضروری الاستحاله است، بدیهیه. دور به این کشیده میشه، یعنی دور خودش در واقع یک امر ضروری الاستحاله نیستش، ولی چون برمیگرده به تقدم شیء بر نفس، ولی این برگشتش خیلی طولانی نیست، خیلی دقت نمیخواد، توجه که چون نزدیک میگه غریبه من البداه هست. میخوایم بگیم که بحث علت و معلول توقف وجودی دیگه، یعنی در نظام علی و معلولی نمیشه یک شیئی متوقف بر خودش باشه، چه در همون لحظه، چه با یک واسطه، چه با ده واسطه، چه با صد واسطه، نمیشه یک چیزی علت خودش باشه. سوال نه، توقف اثباتی که شما میگه اونجا هم نظام علیت برقراره، نظام علیت اختصاصی به بحث عالم ثبوت که نداره، لذا در همون منطق گفته میشه که مقدمات حالت علت علیت دارن نسبت به نتیجه در فضای ذهن. واسطه در عروض یعنی چی جوری؟ مثلا ممکنه، ممکنه، چون این تعمیمی هم بشه داد، ممکنه، باید فکر کرد. بله، در تضایف باید توجه داشته باشیم. اونجا در نهایت ما میگیم مثلا معن فهم میشه، در نهایت اینجوری میگیم، در بد و امر تصویر به این شکلی که تعقل او متوقف بر اون تعقل، ولی اینجوری نیست، واقعا توقف شیء به این شکل، یعنی با هم دیگه فهم میشه. در بد و امر آدم احساس دور میکنه، ولی واقعا دور نیست، چون معن فهم میشه. توجه کردید؟ یعنی چی؟ بله اونم همینه، یعنی هر دو تا متفرقه برای یک علت دیگه هستن. یعنی مثلا در واقع اون علتی که بالا سرش هستش این رو به اون نگر میداره، اون رو به این نگر میداره، یعنی با هم نگرشون میداره، مثل همین تزایف میمونه. علت نگر میداشته دیگه، بس چیکار کرده؟ بحث ما راجع به علیت دیگه، در علت این دوتا رو با هم دیگه به این شکل نگر داشته، مثل فرض کنید علت میاد با صورت هیولای اولا رو نگر میداره. توجه کردید؟ علت میاد با در واقع کنار هم قرار دادن این دوتا، اینا رو به این شکل نگر میداره. این طوریست، این توقف وجودی که نیست. حالا ایشون میخواست تعمیم بده، شما اونو میخواید نقض کنید. علت که ما در فلسفه که این حرف نمیتونیم بزنیم که، در بحث فلسفه که نمیتونیم این حرف بزنیم که خود این جنس اینها، یعنی علیت اونی که علت وجودیش هستش در همه با این شرایط با این وضعیت، همه اینا از طرف خود علت دیگه، علت با مجموعه این شرایط این دو تا رو کنار هم نگه می‌داره. در واقع باید به این شکل باشه دیگه، مثل در وضع تزایف اینا. نه دیگه، دور یه بحث اصلی تو علیت دیگه، در یعنی واقعا یک شی نمیتونه علت خودش باشه، چه با واسطه چه بی واسطه. این یک مطالعه راجع به علت هست دیگه. حالا گفتیم آیا میشه تعمیم داد یا نمیشه تعمیم داد، اون بحث دیگریه. ولی واقعا تو نظام علت و معلولی شی نمیتونه متوقع بر خودش باشه. این یه چیزی است که ما از خود نظام علیت میفهمیم، چون در علیت، حالا در بحث های مثلا خاص خودش مطرح میشه که در علیت تغایر لازمه. چطور میشه واسه شی علت خودش باشه در حالی که هیچ تغایری بین خودش نیست؟ در دور در نهایت منجر میشه که یک شی متفق بر خودش باشه، در حالی که علت و معلول با تغایر وجودی با هم دیگه داشته باشن. اینطور. خیلی خوب، این از دور، از دور دور بشیم. و اما تسلسل، و اما میرسیم به بحث تسلسل. ابتدا ایشون میاد تسلسل رو معنا میکنه و بعد برخی از اقسام تسلسل رو توضیح میده، شرایط تسلسلی رو که ما میخوایم بگیم محال هستش مطرح میکنه و بعد وارد استدلال ها و براهین نفی تسلسل میشه. خب اما اون نکته‌ای رو که به عنوان مقدماتی مطرح میکنه، خب تسلسل چیه؟ تسلسل این هستش که شیئی از جهت وجودی متوقف بر شیء دیگر باشه و شیء دیگر هم متوقف بر شیء سوم باشه، شیء سوم هم متوقف بر شیء چهارم باشه، همینجور هیچ جا وای نیستیم، همینجور تسلسل چی؟ ادامه پیدا بکنه تا بی نهایت. خب این معنای تسلسل است. تسلسل رو سه جور میشه تصور کرد: تسلسل به نحو تصاعدی، تسلسل به نحو تنازلی، تسلسل من الجانبین، هم تصاعدی و هم تنازلی. یعنی یه وقتی تسلسل در ناحیه علله، یه وقتی تسلسل در ناحیه معلولاته، یه وقتی تسلسل از هر دو جانبه، هم از ناحیه علل هست هم از ناحیه معلولها هست، از هر دو طرف هست. خب این هم در واقع سه فرضی که راجع به تسلسل هست. اون چرا که ما الان باش کار داریم تسلسل در ناحیه علله، حالا خواه جانب معالیل هم متسلسل باشن یا جانب معالیل متسلسل نباشن، یعنی متوقف بشه، حالا در هر صورت اینم یک نکته. نکته دیگه این استش که برای تحقق شرایط تسلسل محال سه تا شرط لازمه، مطابق اون چیزی که علامه طباطبایی اینجا بیان میکنه و بعدا هم تو تنبیهات بازم بهش میپردازه و نکتهش رو توضیح میده. سه تا شرط لازمه. یکی این که اینها اجزاش باید بالفعل باشه، یعنی موجود بالفعل باشه. دوم این که اجزاء بالفعل باید مجتمع در وجود باشن، حالا یه نکته ای راجع به این هست عرض خواهم کرد، مجتمع در وجود باشن. و سوم این که این اجزاء بالفعل مجتمع در وجود باید توقف بر هم دیگر داشته باشه، توقف وجودی بر هم دیگر داشته باشه. خب این سه تا نکته رو اگر داشته باشه بحث باز میشه، یعنی اون تسلسل مورد نظر که ما میخوایم بگیم محال هستش شرایطش چی میشه؟ فراهم میشه. خب اینا نکات مقدماتی است، بخونیم عبارت رو. می‌فرماد و اما تسلسل و هو ترتب شیء موجود علی
بله الا شیء آخر موجود معه بالفعل، میفهمد اما تسلسل ترتب یک شیء موجود است بر شیء دیگری که موجود است با او به نحو بالفعل. ببینید تو این عبارت تمام اون شرایط اومده، گرچه بعدا تفصیل میده اینا را. ترتب موجودیت اجزا، معیت یعنی اجتماع در وجود، و اما تسلسل فهو ترتب شیء موجود الا شیء آخر موجود معه بالفعل، و ترتب ثانی الا ثالث کذلک، یعنی اونا هم باید موجود بالفعل باشن، ترتب داشته باشن، و ثالث الا رابع و هکذا الی غیر النهایه. این میشه تسلسل مورد بحث. حالا سواء کان الذهاب و سلسله کذلک من الجانبین، حالا میخواد این سلسله که داره میره کذلک یعنی چی؟ یعنی به نحو غیر متناهی با همه اون شرایطی که گفتیم. سواء کان الذهاب و سلسله کذلک من الجانبین، این از هر دو جانب تا بی نهایت با ترتب با موجودیت با اش اینا بره، به ان یکون قبل کل قبلن قبلن و بعد کل بعدن بعدن، او من جانب واحد. من جانب واحد خودش دو قسم میشه، یا تصاعدی یا تنازلی، پس مجموعا سه حالت فرض میشه. لکن شرط علی حالن ها، لکن شرط. خب حالا ما سه جور میتونیم تسلسل رو فرض کنیم، ولی شرایط باید در اونا باشه که در همون تعریف اول هر سه شرط استخراج میشده. لکن شرط علی ای حالن ان یکون لاجزاء السلسله وجود بالفعل، شرط اول این هستش که اجزاء سلسله وجود بالفعل داشته باشه. شرط دوم اینه که ان یکون مجتمعتن فی الوجود. خب اگه اجزاء وجود بالفعل داشته باشه خود به خود مجتمع در وجودم هست دیگه، نیست اینجوری؟ اگه اجزا بالفعل باشه یعنی مجتمع در وجود هم هست. علامه اینا رو دو تا شرط گرفته، بعدن هم تو از کتاب ما صفحه 170 تنبیه ثانی از همین تنبیهاتی که در ادامه داریم، تنبیه دوم، بازم در اونجا این دو تا رو دو تا شرط مختلف لحاظ کرده. یک برداشت خاصی علامه از این موجودیت بالفعل داره، منظورشون از موجود بالفعل یعنی موجود شده باشه ولی اینکه الان معدوم شده باشه، اینجور نباشه که هنوز تحقق نیافته باشه، نه متحقق شده ولی از بین رفته. منظورشون از موجود بالفعل این معناست، و الا اگر بله ممکن از بین رفته باشه، بله به خاطر شرط مجتمع میگیم هستش الان، ولی در اصل ایشون موجود بالفعل رو اینجوری معنا میکنه، لذا دو تا شرط در نظر میگیره. الان من الان توجه نکردم به اون بیانات دیگران، ولی اگر شما موجودیت بالفعل رو به نحو جدی بالفعل بگیرید دیگه مجتمع در وجود کفایت میکنه. من نگاه نکردم ولی از دورا دور که تو ذهنم همیشه دو تا شرط مطرح بوده، مجتمع در وجود، ترتب وجودی. وقتی مجتمع در وجود باشه قطعا این موجود بالفعل باشه. به این شکل موجود بالفعل رو اگر معنای ظاهریشو بگیریم یعنی مجتمع در وجود باشین، همه الان باشن، نه اینکه موجود شده و رفته از بین رفته. میفرمان که لکن شرط علی ای حال ان یکون لاجزاء السلسله وجود بالفعل، لکن شرط هر جور که باشه برای اجزا، بله لکن شرط علی ای حال، یعنی چه علی ای حال به چی برمیگرده؟ این که سلسله از دو جانب بر از یک جانب از هر چی، شرط این استش که اجزاء سلسله وجود بالفعل داشته باشه یک، مجتمع در وجود باشه دو، و ان یکون بینها ترتب، بین این اجزا ترتب وجودی باشه. خب حالا و تسلسل فی العلل ترتب معلول على علت و ترتب علتی على علت و علت علتی على علت و هکذا الى غیر نهایه. تسلسل چرا اینو گفته؟ چون بحث ما راجع به تسلسل در علل هست، در تسلسل در معلول ها کار نداریم، راجع محال بودنش و نبودن اینا هم بحث های جداگانه است. ما الان در تسلسل در نهایه علل هستیم که قطعا محاله، توجه کردید؟ تسلسل در علل رو داریم بحث میکنیم، حالا چه در جایی رو که من جانبین تسلسل داشته باشه یا از یکی از دو جانب داشته باشه. بعد در ادامهشون میفهمد و تسلسل فی العلل محالان، تسلسل تصاعدی که در نایه علل هستش این محاله. خب محاله، چرا محاله؟ سه تا برهان بر استحاله این معنا اقامه شده. حالا ساعت هم گذشته، انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. من نه واردش نشده، اینجا بحث خدا در کار نیست که. ما قاعده الواحد رو که در واقع اینم هم مثل اون بحث قبلی هم اینجوریه، ما الان توی قاعده کلی رو تو نظام علی مرلی گفتیم، بعد توی الهیات ملخص که رسیدیم میگیم خداوند واحده، وقتی واحده بس چجوری باید ازش سر بزنیم.
یعنی در اینجا در واقع ما راجع به مدعای عام فلاسفه بحث کردیم و چه خلط شده. تو فرع اول چی گفتن؟ اگر کثیر از واحد سر بزنه، از اگر واحد از کثیر سر بزنه، خب چهره فرعی
یا واحدش واحد نبوده یا کثیرش کثیر.
درسته؟
درسته. اون محل بحث اصلی برعکسشه، یعنی اگر کثیری از واحد حالا سر بزنه چه جوری باید تبدیل کنه؟
چی یه قرده جیره تربیه چی میده شما؟ این چی شد؟ این دور مایی چی شد؟ من این بحث رو مطرح میکنم توجه کردید من چی میگن راجع بهش؟
من نمیدونم چی
میگن زنا. نه این بحث رو مطرح کردن
ایستادن مثلا این آجر متوقف،
همین مثال
ایستادن این آجر متوقف بر ایستادن اون آجر و بله
درست.
میگه ایستادن دیگه
جواب چی میدن؟ همین جوابی که ما دادیم میگن یا چیز دیگه میگن؟
این فلسفه غلط بود.
این دورش محال نیست دیگه. اما بحث صورت و حیولان همینجوریه. این دوتا توقف بر هم دیگه داره.
نه، اونجا میگن جهت توقف فرق میکنه. اونجا میگن تشخص ماده به صورت و تشخص ماده به صورت و تحقق ماده به صورت، یعنی جهت توقفش رو متفاوت می‌دونن. اینجا جهت توقف هم یکیه، توجه کردی؟ این اونی که من میفهمم الان همینه که یعنی در واقع همشون معلول چیز دیگه هستن، با مجموعه شاید با هم ایجاد شدن.
توقف دارم در هم دیگه.
توقف داره. توقف به این معناست، یعنی مثل اینکه در یک مرکبی این جزء به اون جزء توقف داره، این اون جزء به این جزء، ولی در فضای علیت که نگاه بکنید یعنی یه ارتباطایی با هم دارن، ولی در فضای علیت اون علت اومده که اینا رو تعلیف کرده با هم دیگر، یه چنین چیزی باید باشه.
توقف وجودی ندارن به هم دیگر، توقف وجود
توقف علی ندارم
مشکل.
یعنی چه دوریه اصلا؟ دور نبودین که شما میگید که
ایستادن این آجر متوقف بر ایستادن اون یکی و بلکس یکی متوقف
در واقع ایستادن این متوقف است بر خودش، ایستادن خودش.
نه، ایستادن این در اینجا متوقف بر ایستادن اون در اونجاه، درش فرق میکنه. یه جا که وای نستادن که ایستادن این در اینجا متوقف ایستادن اون بر در اونجا مثلا
و ایستادن اون و ایستادن اون در اونجا متوقف بر ایستادن این در اینجاست.
به نحو جزء
ایستادن ایستادن این در اینجا متوقف بر ایستادن این در اینجاست.
علت تام ایستادن اون که فقط بودن این نیستش،
همین علت تام شد. یعنی در واقع باید بگیم که همه اینها یه علتی بالا اونا رو نگه داشته.
بالا حالا
بالا نه یعنی انسان، یعنی مجموعه اون چیزی که علت اینه دیگه.
مثلا اگه اون زمین استحکاک نداشته
باشه، مثلا اگر اون علت این مثلا توجه کنید و علاوه بر اون علت موجد این فرض کنید آجره اگه نباشه خب از بین میره، اونم میفته دیگه. هم موجد هست، هم قابل هست، هم بستر، هم شرایط دیگه، همه میشه علت تام دیگه.
هر نوع توقفی مشکل نداره. یه توقف
نه درست کردن مشکل داره،
توقف تامه مشکل داره،
توقف تام مشکل داره. الا اینا توقف بر هم دیگه دارن، هر ایستادنشون بر هم دیگه توقف دارن.
نه توقف میخوام بگم این با هم وقتی معلول چیزی هستن در اینجا نباید توقف رو، توقف این معی، همون دور معی که میگن معنیش همینه. چون در علیت ما باید تقدم داشته باشیم، یعنی یک شیء مقدم بر چیز دیگه، اینجا مقدم بر چیز دیگه نیستش که. یعنی توقف اینجوری متوقف بر او هستش، یعنی اون باید پیشتر باشه، نه با همه. این مثل تزایف میمونه، با هم هستن. وقتی با هم هستن این یک علتی بالا سر مجموعه اینا رو ایجاد میکنه. همین دور معی میگن به خاطر همینه دیگه. پس دور توقفی اشکال داره. دور معی که در نظر گرفته میشه در واقع اینجوری نیست که این بر این توقف داشته به این معنی که اون با زودتر بیاد تا این بیاد. اینجوری نیستش.
توقف جهت توقف هم متفاوته دیگه، درسته؟ مثلا بالایی و پایینی، این برای اینکه پایینی تثبیت بشه و فهم بشه به بالایی احتیاج داره، ولی در بالایی برای فهم بالا بودن خودش به پایینی احتیاج داره. یعنی اینجا
اختلاف جهت هست. بله، از حیث توقع.
بله، از حیث توقع اختلاف جهت دارن.
من دور معی بس به خاطر همین میگه که توقف نیست.
خب این بحث سنخیت رو جز علل اربعه هم میشه مصداق پذیریش کنه. که علل اربعه هم برای اینکه یک چیزی رو به وجود بیارن باید هم با همدیگه سنخیت داشته باشن، رابطه سنخی بود بین چهار علت
تناسبی با همدیگه داشته باشن. حالا شما تناسب بین خود علل رو دارید.
بله بله.
اینجا بحث تناسب علت و معلوله.
استاد همین هم لازمش میشه دیگه، اگر تناسب بین علت و معلول بخواییم داشته باشیم باید باید لازمش اینه که خود علت هم در این چیزی که میخواد بیاره به وجود بیاره تناسب داشته باشه.
آره دیگه، علت هم که در نظر اگه علت تام است.
بله.
همه چیزایی که لازم است درش باشه، مثلا علت
حالا همین علت دارم به نگاه به عزیزاش باید سنخیت داشته باشه.
این بحث دیگه ایه. تو سنخیت در باب علت علیت و معلولیت گفته میشه که موتیشه نمیتونه فاقدش باشه. ریشه سنخیت تو علیت اینه که موتیشه نمیتونه فاقدش باشه، حتما باید از مناسبت او داشته باشه به یک معنایی تا او رو بده و الا بی‌معناست نمیشه. حالا شما بحثی که مطرح میکنید که علل که جمع میشه یک معلول رو پدید میاره باید بینشون سنخیت باشه، این بحث دیگه ایه.
توقف
معی
چی شد
خلاصه؟ توقف معی یعنی اصلا معیش همینه.
نه یعنی خلاصه این چی
اصلا؟ یعنی اینجور نیست که جلوتر اونی که ما الان اینجا داریم استعالش اثبات میکنیم، این در جایی هستش که بعض تقدم شی بر نفس و اینا لازم بیاد. تقدم در نظام علی اینجا تقدم اینا با همن، با هم دیگه ایجاد میشن.
خب این یعنی محال نیست؟
نه دیگه محال نیست.
با هم به معنی دقیق فلسفیش که نمیشه. میشه؟
چرا؟
مثلا یه علت سوم بیاد دو تا چیزو با هم ایجاد کنه.
آره با هم ایجاد کنه. اینا با هم یه ارتباطی با هم دیگه دارن. آره.
بعد واقعا هم توقف داشته باشن به هم.
چه شون داره؟
اشکال نداره.
مثلا
معلوله علت.
بعد اون مطلق توقف چی شدش؟ اینجا بحث سر علت تام است تو دور.
الان تو بحث
که میگن توقف وجودی،
الان تو بحث علت تام حد یعنی اون نقطه اوجش علت تام است. حالا آیا ما تو جای دیگه هم جا به جا میتونیم پیاده بکنیم یا نه؟
یعنی تو بعضی ناقصه هم پیاده کنیم
مثلا.
خب من عرضم اینه که اون دو تا چیزی که با هم چیز کردن، یعنی علت ناقصه هم برای هم، علت تام برای هم نیست. بخاطر همین یعنی میپرسم اصل بحث دو رو علت تام است یا رو ناقصه؟ شما میفرمایید رو تام است.
رو تامش که واضحه که رو تام است.
محل بحث
میخواد بگه که یعنی ایستادن او اینجوری علت تامش همینه.
نه دیگه تامش نیست دیگه،
اگه این نباشه اون میفته پایین دیگه.
خب باشه،
نه علت وجودش نه علت چیزای دیگه‌اش، علت اینجوری ایستادنش
تامه نیست. خلاصه مگر شما بگید که اون قاعده چیزو تو بعضی ناقصه‌ها که اینم شاملشه ما جریان بدیم، بعد مجبور بشیم اون حرفو بزنیم.
نه علت تامه اینجوری ایستادنش چیه؟
شرایط
دیگه خودش هست و نمیدونم زمان و مکان و خدا رو
پیدا کنه.
اینجوری ایستادن خودش یه امر وجودی نیستش، خودش علت
اونی که روح دور هست و اون رو محال میکنه توقف شی بر خودش. هر جا چنین بحثی جریان پیدا کرد اونجا محاله. یعنی استحاله عقلی که تو دور هست اینه، توقف شی بر خوده، تقدم شی بر خوده، تأخر شی بر خوده اینه. اگه در جای اینجوری نشد طبیعتاً اون دور محالی که ما دنبالش هستیم نیست.
پس این بر خود لزوماً وجود خود نیست. خب یه اون تعمیمی هم که بنده عرض کردن که مطلق توقف داره بر ما مشکل ایجاد میکنه، همین بیان حضرت عالیه دیگه. حالا چه توقف وجودی باشه، توقف ذهنی باشه، توقف نمیدونم هر چی میخواد باشه،
اگه از هر دو طرف از یک سنخ باشه خود درسته. اگه از هر دو طرف از یک سنخ باشه، یعنی مثلا یه تقلیدی ها از هر دو طرف از یک سنخ باشه، تو یک وادی باشه. چون میدونیم مثلا ما وجود و ماهیت رو میگیم، ماهیت حیثیت تقییدی وجود است در احکام ماهیت، وجود حیثیت تقییدی ماهیت هست در احکام وجود.
متفاوت.
این مشکلی در جهتشون متفاوته، فرق میکنه yeah. از یک جهت از یک حیثیت باشه
مشکل ایجاد میشه. از این توقف معی یه چیزه مثلا مصطلحیه یه چیزه یا میگم چجوری
میگم
این واحدم شبات واسه این گونه ایستادن خودش یه امر وجودی نیستش که علت تامه بخواد که حفاظ وجود بکنه. برای همین این گونه ایستادن خودش علت وجودی نمیخواد.
گفتم دیگه، گفتم یه علتی هستش که اینطور اینجوری به هم نگه میداره دیگه. من میگم اینجوری حل میشه معی به خاطر اینکه توقف این توقف بر اون، اون توقف بر این نیستش. اینجوری نیستش که اون قبل از این باشه بعد این قبل از اون باشه، اینا با هم دیگر متوقف بر همن که کل این نظام رو علت ایجاد کرده.
آجا این